بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در بدا بود، از شد که بدا به حسب لغت اعم است از بدا اصطلاحی عند العامه، بدایی که اصطلاح شده پیش عامه، اونیست که مقرون باشه با تبدل رأی و مقرون باشه با ندامت و پشیمانی. بدای اصطلاحی پیش عامه اینه، ولی بدای در لغت عرض کردیم اعمه. بدا به حسب لغت ظهور به معنای ظهور، حالا گاهی ظهور و شی، ظهور و شی، این میشه بدا، چنانچه از مصباح اللغه فیومی ما نقل کردیم و از مفردات راقب نقل کردیم، ظهور خود شی رو بهش گفتن بدا، و آیه شریفه هم ظاهرش همین بود، و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، ظاهر شد برای اینا از ناحیه خدا اون چرا که فکرشو نمی کردن. ظهور خود شی رو بدا گفتن. مرحوم شیخ مفید هم از ایشونم وقتی که نقل میشه همین جور نقل میشه که ایشون هم میفهمن بدا لغتاً به معنای ظهور و شی. ولی در مقابل از عبارت صاحب بهار استفاده میشه که ایشون میخوان بگن که بدا همونیست که درش تبدل رأی باشه، و تمسک کردن به کلام جوهری که یکی از لغویین صاحب صحاح اللغه جوهری اینجور گفته، و دیگه توجه نفرمودن به اقوال سایر لغویین، التفات نفرمودن. ما ادعامون اینه که بدا لغتن اعمه، و اگر جوهری اینجور معنا کرده منافات نداره که یه لغوی دیگه تعمیم داده و جوهری مصداقی از معنای بدا رو ذکر کرده، به خاطر اینکه جوهری مصداقی از معنای بدا رو ذکر کرده، بدا اختصاص پیدا نمی‌کنه، با اینکه سایرین اعم معنا کردن و اختصاص ندادن. پس بنابراین لغتاً که ما ملاحظه می‌کنیم کلمه بدا اعم از اون بدای اصطلاحی است. اینه برای چی ما میخواییم اثبات کنیم، یعنی صحبت شو کردیم که لغتن اعم، برای زمینه سازی نسبت به اخباری که درباره بدا ما داریم. پس این اخباری که ما درباره بدا داریم، وقتی که کلمه بدا اعم شد، شما نمیتونید بگید این اخبار شیعه در بدا همون بدای اصطلاحی رو داره میگه، برای اینکه بدا اعم شد، لهو مصادیق، مصادیق مختلفی داره. یک مصداق از بدا اون بدای محاله، اونیست که مقرون به تبدل رأی باشه در مبدأ متعال و مقرون به ندامت و پشیمانی باشه. اما مصداق دیگر بدا که ظهور از او باشه، چیزی از او ظاهر بشه، یه زمینه هایی بود، این زمینه ها مقتضی این بود که مثلا ما شکست بخوریم، یک مرتبه میبینیم که وضع عوض شد، فتح و پیروزی آمد مثلا، این هم بهش میگیم بدا. و بدایی رو که در اخبار وارد شده، این نوع بدا رو داره میگه، نه اون بدای اولی که مقرون به تبدل رأی و ندامت و پشیمانی باشه. پس لغتاً بدا اعم. این مقدمه اول که در اینجا ذکر شد. اون وقت مسئله دوم این بود که حالا که بدا اعم شد، ما ببینیم کدوم از این اقسام بدا محاله و کدومش استحاله نداره و ممکنه و فائده هم داره. عرض کردیم اونی که محاله همونیست که اصطلاحی عام است، که مقرون باشه به ندامت و پشیمانی و تبدل رأی و تغییر رأی، و او رو شیعه نمیگه. احدی از شیعه ما پیدا نکردیم که قائل به این نوع بدا باشه، بلکه تصریح به خلاف کردند، گفتن ما بدا اینجوری قبول نداریم، این با اصول اعتقادی شیعه سازش نداره که برای خدا تبدل رأی حاصل بشه یا ندامت و پشیمانی از کاری حاصل بشه، اینجور نیست. و روایات زیادی هم در این زمینه هست که برای یک نمونه، یه روایت رو در روز گذشته خوندیم و عرض کردیم اون روایت رو، که از اون روایت استدلالم شده بود، استفاده می شد که امکان نداره برای خدا تغییر رأی و تجدید نظر، اینها امکان نداره. اما نوع دویم از بدا، نوع دویم از بدا، عرض کردیم که گاهی مقتضیات یه جوری است که به حسب این مقتضیات انسان یه انتظاری براش به وجود میاد که با این زمینه ها باید نتیجه چنین باشه. فرض کن یک بیماری داره آدم، وقتی که مراجعه میکنه به دکتر همه مایوسن از این بیمار، مثلا جواب میکنن این بیمار رو، خب انتظار در اینجا اینه که دیگه خاتمه پیدا کرده امر این بیمار، دیگه قابل معالجه نیست و به همین زودی ها از دنیا میره، انتظار اینه دیگه. اما در این حال این میبینیم یه مرتبه وضع عوض شد، یه دعای خوندن، دعای توسلی خوندن، زیارت عاشورایی خوندن، نمیدونم مسجد جمکران رفتن، به یکی از ائمه معصومین علیهم السلام مشرف شدن، یه مرتبه دیدیم این بیماری که همه مایوس بودن خوب شد مثلا، و یه وضع دیگه پیش اومد. اینو ما بهش میگیم بدا، یعنی ظهر منه امر آخر. به حسب مقتضیات قبلی این انتظار مرگ بود، موت بود، همه مایوس شده بودن، یه وضع دیگری پیش اومد، این تغییری کرد، یعنی تغییر این مقتضیاتی که خارجی که در نظر میگیریم اینها عوض شد. با این دعا یه شرط دیگه‌ای به وجود اومد، با توسل یه شرط دیگه‌ای به وجود اومد، این یک اقتضای دیگری داره. خدای متعال با این دعایی که کردن، با این توسلی که کردن، وضع رو عوض میکنه، جوری دیگه میکنه. معمولا این نظامات تکوینی همین جوراست، نظامات تکوینی که پای فعل بشر درش دخالت داره معمولا زمینه است برای همین تغییر و تبدیل ها. یعنی اونجاها که فعل بشر درش دخالت داره، دارمدار اینه که چه راهی رو انتخاب کنند، چه جوری حرکت بکنند. ممکنه یه مدتی پشت کنند به کتاب و سنت، خب پشت کردن به کتاب و سنت نتیجهش میشه مثل همون رژیم های شاهنشاهی قبلی که ملاحظه میکنی، اون وضع و اون جنایت ها و اون فحشا و اون منکرات و اون ذلت ها و اون پستی ها نتیجهشون میشه. اما اگر همین امت رو کردن به کتاب و سنت، به طرف کتاب و سنت آمدن یه اقتضای دیگه درش به وجود میاد. اینجا ما بدا که میگیم، یعنی میگیم ظهر منه تعالی گاهی از اوقات با اینکه یه زمینه‌هایی هست که یه انتظاراتی داره انسان، با عوض شدن یه خصوصیاتی یه هم میریم مطلب عوض شد، جوری دیگه پیش اومد. واقعا تغییر همین رژیم منحوس پهلوی به رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی یکی از موارد بداست، بداییست که در عصر ما حاضر شد. خب یه زمینه هایی بود برای اون طرف، اون زمینه هایی که بود برای اونها پابرجام بود، خیلی هم محکم بودن، اما در این حال خورده خورده وقتی که امت با رهبری امام متوجه اسلام شدن، آمدن جلو، بدا حاصل شد. خدا نصرت کرد و امداد کرد و همه اون استحکامات اونها رو همه رو از بین برد و بعض رو عوض کرد. این ما بهش بدا میگیم. این بدای اینجوری فرقش با بدای اولی از جهات مختلف. بدای اولی که عامه میگن، این در ناحیه علم ذاتی، یعنی خدای چیزی رو میدانست بعد فهمید اشتباه کرده بعد تصمیم دیگری گرفت. تبدل رأی و ندامت مال مقام ذات و مقام علم باری تعالی است. اما این بدای دومی که ما میگیم مال مقام فعله و در حیطه مقدرات هم هست، یعنی تقدیراتی که برای افراد در نظر گرفته شده قابل تغییره، قابل عوض شدنه این تقدیرات، تا به اینکه چه شرطی خود مردم به وجود بیارن. اگر شرط عزت و مجد رو به وجود بیارن که رو کردن به قرآن و کتاب و سنت و التزام به دینه، خدا برای اونها این زمینه رو به وجود میاره، امداد میکنه و این امر از او ظاهر میشه. و اگه اون شرط ها رو به وجود بیارن چیز دیگری ظاهر میشه. این مال مقام فعله و در مقام تقدیرات، تقدیرات خارجی فعلی، این در این زمینه است. اما اون بدا مال مقام ذات و علمه، با هم خیلی تفاوت داره. پس بینهما بون و بعید. بدایی رو که عامه میگن مال مقام ذاته، بدایی رو که شیعه میگن مال مقام فعله، اونم در حیطه و دایره مقدرات، در قضا که بدا نیست. اگر چیزی قضا الهی است، او یعنی محقق میشه در خارج، دیگه تغییر نداره. مقدراتی که تغییر داره، مقدراتی که تغییر داره که اگه انسان زمینه‌های مختلفی وجود بیاره اینا تغییر پیدا میکنه. پس بنابراین باز خلاصه میکنیم به این که یه بداله داریم، یه بدامنه داریم. بداله یعنی نمیدونست، ظاهر شد براش. این نمیدانست ظاهر شد مال مقام ذات، یعنی به حسب ذات علم نداشت، علم پیدا کرد، وقت این بعد مقرون به جهل و اینجور چیز هست. یه بدامنه داریم، بدامن یعنی از او ظاهر شد، یعنی فعل از او ظاهر شد. شیعه بدامنه میگه، نه بداله. اینها به اشتباه اسم نسبت به شیعه دادن که شیعه بداله میگه، آنکه شیعه بدامن میگه. و تعبیر خوبی است که بعضیا اینجور تعبیر کردن، گفتن بدایی را که شیعه قائله به معنای ابداع، اظهار، یعنی خدا ظاهر می کند چیزی را که به حسب ظاهر این انتظارش نبود. اظهار میکند چیزی را که به حسب ظاهر انتظارش نبود. شیعه اینو میگه و این کجاش محاله؟ در علم الهی مشخص بوده از ازل که اگر یه امتی پشت کنن به کتاب و سنت، این استحقاق دارن ذلت را، و اگر رو کنن به کتاب و سنت استحقاق دارن مجد و عزت را. این در علم الهی گذشته و خدا هم میدونه که این امت چی رو اختیار میکنه. در علم الهی هیچ تغییری نیست، از ازل معلومه. این به حسب خارج تابع فعل ماست، هر راهی رو که ما بریم همون نحوه اقتضاعاتی به وجود میاد و یک تغییراتی هم خدای متعال میده مطابق اون اقتضاعاتی که به وجود اومده. پس بنابراین چه استحاله ای لازم داره؟ این بدامن و ابداع الهی اظهار یک وضع تازه از خدای متعال مستلزم این نیست که در علم الهی جهلی وجود داشته باشه یا پشیمانی باشه، ندامتی باشه. توجه کردیم؟ پس بنابراین این نسبت به این مطلب. حالا مرحوم مصنف در اینجا ایشون بعد از این که بدا رو به معنای اصطلاحی بیان کردن و بعدم گفتن شیعه اینو نمیگه، روایاتی رو هم اشاره فرمودن، بعد راجع به روایات معارض صحبت میکنن. میفهمن ما یه روایاتی داریم که این روایات معارض با بدایی است که شیعه میگه، یه فکری باید برای این روایات کرد. چطور؟ فرمودن غیر انه وردت ان ائمتنا اطهار علیهم السلام روایاتون توهم القول به صحت البدا بالمعنى المتقدم. میفهمان که مطلبی که هست اینه، یه روایاتی از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده که اینها موهم این معناست که شیعه هم قائل است به بدایی رو که اصطلاحی عامه است. همونی که عامه میگن محاله، شیعه همونو قائله. کما ورد عن صادق علیه السلام ما بدا فی شیء کما بدا له فی اسماعیل ابنی. این روایت نقل شده از امام صادق علیه السلام که ظاهر نشد برای خدا به اون چرا که در مورد اسماعیل پسر من ظاهر شد. حالا این البته دو جور در اینجا گفتن که خود مصنف معنایی که بعداً درباره همین حدیث بیان میکنه این احتمال رو گرفته که اسماعیل اولاد اکبر بود و به حسب ظاهر اینطور به نظر میرسید که ایشون امام بعدی باشه، نه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، بلکه اسماعیل امام باشه. و خدای متعال پیش از این که امام صادق از دنیا برن، اسماعیل رو موجبات مرگش رو فراهم آورد و از دنیا رفت. و این روایت اشاره به این مطلبه، یعنی با اینکه انتظار اینجوری بود این وضع دیگری پیش اومد. ما بدا له ما بدا فی شیء کما بدا له فی اسماعیل ابنی، ظاهر نشد چیزی برای خدا مانند اون چرا که در مورد اسماعیل ظاهر شد. خب اینجا داره میگه برای خدا ظاهر شد، این روایت اینجوری میگه بدا له برای خدا ظاهر شد. خب برای خدا ظاهر شد، ایشون میگن خب این به حسب ظاهر همون حرف اصطلاحی عامه رو داریم میگه دیگه. برای خدا ظاهر نشد چیزی مانند اون چیزی اونچه که برای اسماعیل در مورد اسماعیل برای خدا ظاهر شد. و فرمودن ولذالک نسب بعض المؤلفین فی الفرق الاسلامیه الى طائفه الاماميه القول بالبدا. لذا بعض از مؤلفین که احتمالاً فخر رازی باشه، ایشون گفته نسبت داده به طایفه امامیه القول بالبدا، گفته اینا قائل به بدا هستن و طعن زده، طعنن فی المذهب، نسبت به مذهب امامیه ایشون طعنه زده و طریق آل البیت و به طریقه اهل بیت طعنه زده و جعلوا ذلک من جملت تشنیعات علی الشیعه. این از جمله یک تقبیحاتی که نسبت به شیعه دارن، از جمله همون تقبیحات گرفته که یکی از کارها و عقاید فاسدی که شیعه دارن مسئله بداست و اینم نمونشه، این روایت نمونشه. بعد مرحوم مظفر فرمودن که و صحیح و فی ذلک، صحیح در این مطلب اینه که ان نقول، ما بگیم کما قال الله تعالی فی محکم کتابه، کتابه المجید، یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. ما مانند همین آیه شریفه که خدای متعال اختیار امور در دستشه، هر وقت هرگاه بخواد شرایط رو، مقتضیات رو تغییر بده در دست خودشه، میتونه تغییر بده. این مورد رو هم همون جور معنا کنیم. وقت معنا ذلک اگه اینجور بخوایم معنا کنیم چی میشه؟ معناش اینه که بگیم به حسب ظاهر و از این بود که اسماعیل امام بشه، مقتضیات امامت در او موجود بود، خدای متعال آمد این وضع رو عوض کرد، با مرگ اسماعیل وضع عوض شد، دیگه اقتضایی برای امامت او باقی نمون و امامت نصیب موسی بن جعفر علیه السلام شد. و ایشون می‌فرمایند که گاهی از اوقات یه چیزی اظهار میشه، وقتی که اظهار میشه رو مصالحی، ولیکن بعد تغییر داده میشه. حالا به وجود آوردن اسماعیل که از اون موارده، موارد دیگه هم داریم که گاهی پیش میاد ولی در علم الهی گذشته که این باید عوض بشه، نه اینکه برای خدا علم حاصل میشه که باید عوض بشه. از اول خدا میدانه که این وضع ابتداءن باید به این شکل جلو بیاد، بعد باید عوض بشه به خاطر یک موضوعاتی، مطالبی که در پیش میاد. و معنا ذلک انه تعالی قد یظهر شیئا علی لسان نبیه، گاهی خدای چیزی اظهار میکنه بر زبان پیامبرش یا بر زبان ولیش، او فی ظاهر الحال، یا به حسب در ظاهر حال، کارم به لسان پیامبر اینها نداره، مثل مثال کسالت، مرض، اینجور چیزا که عرض کردیم، پیش میاره لمصلحت تقتضی ذلک الاظهار، یه مصلحتی ایجاب میکنه که این مطلب رو پیش بیاره. ثم یمحوه، بعد به خاطر یه مصالح دیگری که بعد از این مصالح اولیه به وجود میاد اون مطلب اولی رو عوض میکنه. ثم یمحوه فیکون غیر ما قد ظهر اولا، و از جوری میشه که غیر از اونیست که ابتداءن ظاهر شده، فیکون و غیر ما قد ظهر اولا مع سبق علمه تعالی به ذلک، با اینکه خدای متعال از ازل میدانسته این رو، نه اینکه تازه به تازه بدانه و تغییر علمی برای او حاصل بشه. کما فی قصت اسماعیل لما رعا ابوه ابراهیم انه یذبحه، راجب حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام و اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام، درباره ایشون هم همینجور بود. خب مصلحت امتحان اقتضا کرد که خدا امر کند به ابراهیم علیه السلام که ذب کن فرزند خودت را، این مصلحت چنین اقتضایی کرد. این امر رو خدای متعال انجام داد. وقتی که ابراهیم در مقام امتحان پیروز برآمد، موفق برآمد، خدای متعال فرمود دیگه بسه. ابتداعا گفت این کارو بکن، وقتی که او قیام کرد به وظیفه و به امتحان پرداخت، از عهده امتحان خوب برآمد، فرمود دیگه بسه. پس بنابراین اینجا میگیم بدا حاصل شد. بدا حاصل شد یعنی چی؟ یعنی بدا ظاهر شد. خدا از ازل میدونست که ابراهیم آدم لایقیه، او در امتحانات پیروز بیرون میاد، موفق بیرون میاد، اما خب انجام خارجیش لازمه، بعد به حسب خارجم انجام بگیره، به حسب خارج زمینه امتحان رو به وجود آورد، او که موفق در آمد رفعت کرد از خطاب و امریه‌ای که صادر کرده بود. ما سبق علمه تعالی بذالک کما فی قصه اسماعیل لما رعا ابوه ابراهیم انه یذبحه فیکون معنا قول الامام علیه السلام. حالا معنا این جمله، این حدیث که نسبت داده شده به امام صادق که ما بدا فی شیء کما بدا له فی اسماعیل ابنی، معناش چی میشه؟ معنا این قول اینه که ما ظهر لله سبحانه امر فی شیء کما ظهر له فی اسماعیل ولده اذا اخترمه قبله لیعلم الناس انه لیس به امام وقت کان ظاهر الحال انه الامام بعده لانه اکبر و ولده. می فرماید در مورد این روایت اینه، معناش اینه که برای خدا ظاهر نشد امری چنانچه مثل اون چه که ظاهر شد برای او درباره اسماعیل، موقعی که خدا اسماعیل رو از دنیا برد، اخترمه او، از دنیا او رو برد و موجبات مرگش رو فراهم کرد، قبله پیش از این که امام صادق از دنیا بره، برای چون بدانن او امام نیست. یه مقتضیات پیش اومد برای امامت ایشون، خدای متعال با وجود این مقتضیات مرگ رو پیش آورد که دیگه این توهم از بین بره. وقد کان ظاهر الحال انه الامام بعده، ظاهرها این بود که او امام بعدیه، خاطر اینکه اکبر بوده، صفات عالی داشته، مردم اگر او زنده میموند کثیری به امامت او معتقد میشدند، لذا مرگ او رو با این زمینه که پیش اومد خدا پیش آورد تا اینکه مردم بدانن او امام نیست، اگر امام بود باقی بود برای بعد. توجه فرمودین؟ این حالا اشاره کرده ایشون به روایات معارض، یک روایت رو هم ایشون در اینجا آورده و به همین ترتیب هم توجیه کرده. حالا ما در اینجا بعد از این که عبارت ایشون رو خوندیم، روایاتی که در این زمینه هست بعد دستبندی کنیم و ببینیم این روایات چجوریست و این روایتی رو هم که ایشون نقل فرمودن این در چه حدی از اعتبار این روایت، و اصلا ما روایت داریم یا روایات؟ این یک نکته است در روایت های مخالف، این چجوری است، این رو باید بررسی کرد. حالا این روایت هم که داریم از نظر اعتبار در چه حدی است، وقت معنای این روایات هم جمعاً چی میشه با روایات گذشته. حالا ما در اینجا میخوایم عرض بکنیم که ما چند دسته روایت داریم. یه دسته روایات بود که میگفت بدایی که مقرون به تبدل رأی باشه، بدایی که مقرون به ندامت و پشیمانی باشه، این در شیعه نیست. اونها هم خود ایشون ابتداعاً ذکر فرموده بودن که دیگه اونها رو ما تکرار نمی کنیم. یه دسته از روایات هست، روایات صحیح هم هست که فرمودن شیعه بدایی که مقرون به تبدل رأی و جهل و ندامت و پشیمانی باشه قائل نیست. یه دسته از روایات. دسته دویم از روایات اینه که دلالت میکنه بر اثبات بدا، میگه ما بدا داریم. اون بدای اصطلاحی رو نفی میکرد دسته اول، این دسته دوم میگه ما بدا داریم. این روایتی میگه ما بدا داریم از جمله مثلا این روایته، که این روایت در اصول کافی جلد اول صفحه 147 در اونجا ذکر شده که به سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل فرموده که ما بعث الله نبیا حتی یأخذ علیه ثلاث خصال، ما بعث الله نبیا حتی یأخذ علیه ثلاث خصال، الاقرار له بالعبودیه و خلع الانداد و ان الله یقدم ما یشا و یؤخر ما یشا، یا در یه نسخه یقدم من یشا و یؤخر من یشا. این رو باید می‌فرماید که خدا هیچ پیامبری را مبعوث نفرمود مگر اینکه از او میثاق گرفت، عهد گرفت، با او پیمان بست بر سه چیز. یکی اقرار به عبودیت که در کمال بندگی و عبادت بپردازه و عبد الهی باشه. مردان عابد و کسانی که اهل عبودیت کامل بودن به مقام نبوت می رسیدن، و خلع الانداد و کسانی که نظیرها و شریکهای را اینها رو خلع کردن، کنار بذارن و هیچ گونه شرکی در مقام عبودیت و عبادت الهی نداشته باشن. نه مطلب دوم، یکی هم مطلب سیوم که بدائه، و این که ان الله یقدم و یؤخر، اون چرا که بخواد مقدم میکنه و اون چرا که بخواد مؤخر میکنه. در این روایت ملاحظه میکنید که میفرماید بدا میثاق انبیاست، که همه انبیا این میثاق و تعهد به خدا دادن و ایمان داشتن، پافشاری هم روش داشتن. روایت دیگری باز در همون اصول کافی جلد یک صفحه 148 در اونجا نقل میکنه، باز از امام صادق علیه السلام که میفرماید یقول ما تنبأ نبی قط حتی یقر لله به خمس خصال، بالبدا و السجود و العبودیه و طاعه. می فرماید بین که هیچ نبی به نبوت نرسید الا این که اقرار کرد برای خدا به پنج امر. یکی مسئله بدا، یکی هم مسئله مشیت عامه الهی، که بدا هم البته مشیته، ولی بدا مشیت خاصه است که یه مقتضیاتی جور شده باشه که آدم انتظارش از اون مقتضیات یه امری باشه، اون وقت بعد خدا عوض کنه. اینجا ما میگیم بداست، این عوض کردن هم باز مشیته، اما یه مشیت خاصه است. و مشیت عامه که همون قضا و قدر کلی عالمه که قبلا بحثش کردیم، مشیت عامه که هر چیزی در عالم واقع میشه به اذن الله و مشیت الله واقع میشه. خلاصه این پنج امر رو اونا اقرار میکنن، یکی بدا، یکی مشیت، یکی سجود، که نسبت به خدا کمال خضوع رو داشته باشن، یکی هم عبودیت، که عبودیت عامه در هر امری به عنوان قرب به خدا و عبادت الهی اونها انجام بدن. ما کثیری از افعالمون و اعمالمون عبادت نیست، اینها امور روزمره ماست، به خاطر رسیدن به منافع خودمون و این امور انجام میدیم. در چه موردی؟ نه، اونا معصیت نیست. نه، ما الان بحثی معصیت نمی کنیم. معصیت نیست، همه واجباتمون رو انجام بدیم، خیلی بندگان خوبی هستیم، این معصیت کارم نیستیم. اینا مقامات بالاتر و خلاصه رتبه های بالاتر، اگر اینا پیش بیاد، معصیت اینا نیست. نه خیلی، اینا مال رتبه ها و مراحل مقامات که عرض میکنیم. نسبت به انبیا، چون اونا باید در یه حد عالی باشن تا نبی بشن، تا سفیر بشن، تا ارتباط بین اونها و خدا برقرار بشه، اونا عبودیتشون باید عبودیت کامل باشه. لذاست که خیلی گریه های انبیا و خیلی گریه های ائمه اطهار در همین زمینه بوده که اینا خودشون همیشه در مقام عبودیت مقصر میدیدن و قاصر میدیدن، نمیتونستن. میگه ما نمیتونیم که اونجوری که شایسته و بایسته خداست خدا رو عبادت کنیم. این گریه هاشون هم در این زمینه است. حالا به هر صورت عبودیت و طاعت، این هم یکی از روایاتی که ملاحظه میکنیم. روایت سیوم، این روایت، اجازه بدید من این تموم کنم. بله، پنجمی هم طاعت، اطاعت. و ما رویه فیه ای زنن رضا علیه السلام، باز روایت دیگری هست که اونم باز در اصول کافی است، همون صفحه جلد یک صفحه 148 که این فرماید ما به اصل الله نبیین الا به تحریم الخمر و ان یقر لله بالبدا. خدا هیچ پیغمبری رو نفرستاد الا اینکه خمر رو حرام کرد و یکی هم اقرار به بدا از او گرفت، که اقرار به بدا داشته باشه. ما روایات اینجوری زیاد داریم. حالا به عنوان نمونه من عرض کردم، پس یه دسته از اخبارم روایاتی است که اثبات بدا میکنه، یه دسته از اخبار قبلا خوندیم که نفی میکرد بدا رو، اما بدای اصطلاحی رو نفی میکرد. این دسته از اخبار اثبات بدا میکنه، میگه بدا هست، حتی میثاق انبیاست. به این ترتیب بله، حالا معناش همونیست که عرض کردیم. مقصود از این روایات، مقصود از این روایات همون معناییست که قبلا هم عرض کردیم. این بود که عرض کردیم این بدا یعنی زهرمن، یعنی خدا رو انسان همیشه کاره بدونه، فعال مایشا بدونه و در هیچ زمینه یأس و ناامیدی براش پیش نیاد و در هیچ زمینه پشتوانه الهیش رو از دست نده. در هر زمینه باز بدونه که خدا داره و خدا میتوانه شرایط و مقتضیات رو عوض کنه، از خدا بخواد که او عوض بکنه، یا اگر زمینش خوبه الان مغرور نشی، برای اینکه ممکنه شرایط رو عوض بشه، با عوض شدن شرایط این زمینه‌ای که الان به دست آورده از دستش بره. همیشه باید انسان توجه به خدا داشته باشه، یا برای تغییر آینده که به بدی تغییر پیدا نکنه، یا از برای اینکه از بدی انسان به خوبی مبدل بشه حالش، همیشه باید در این وضع باشه. این معنای رو که برای بدا از این اخبار ما میفهمیم همون معنای زهرمنه. حالا از جمله روایاتی که توضیح میده بدا رو این روایته. این روایت باز در اصول کافی است که در همون جلد یک صفحه 148 که از امام صادق علیه السلام نقل شده، که در اینجا فرمودن ما بدا لله فی شیء الا کان فی علمه قبل ان یبدوله، ظاهر نشد برای خدا چیزی مگر اینکه در علمش گذشته بود پیش از اینکه این ظاهر بشه. پس بنابراین این روایت داره توضیح میده، میگه بدایی رو که میثاق انبیائه، بدایی رو که ما میگیم، بدایی که ملازمه با تغییر رأی باشه نیست، بدایی که ملازمه با ندامت و پشیمان باشه نیست، برای اینکه از ازل خدا رو میدانسته. چیزی رو که از ازل بدانه دیگه مقرون به جهل نیست، مقرون به ندامت نیست، مقرون به پشیمانی نیست. ما بدال الله فی شیئن الا کان فی علمه قبل ان یبدو له، پیش از این که این ظاهر بشه. خب اینم یه دست از روایات. دست سیدی از روایات هست که مصنف اشاره کردن، اجازه بدید، دست سیدی از روایات هست که مصنف اشاره کردن، فرمودن که مثل این قصه اسماعیل که در اینجا نقل شده، این خب ظاهرش یه خود زننده است که برای خدا ظاهر نشد اون چرا که درباره اسماعیل ظاهر شد، مثل اون چرا که در مورد اسماعیل ظاهر شد برای خدا ظاهر نشد. خب ظاهر نشد تا حالا خفا داشت، حالا ظاهر شد. مثلا این روایت که بعدم اینو اونجور معنا کرد. حالا این روایت ما میخوام عرض بکنم از نظر اعتبار، این روایت که ایشون نقل کردن، این روایت از در بهار جلد 4 صفحه 122 از کتاب زید نرسی نقل میکنه. ان عبید بن زراره ان ابی عبدالله قال ما بدا لله بدا اون اعظم من بدا این بدا له فی اسماعیل ابنی. البته عبارتی رو که مصنف نقل کردن مطابق عبارتی که در مصدر هست نیست، اونو که در مصدر هست همینه که ما بدا لله بدا اون اعظم من بدا این بدا له فی اسماعیل ابنی. این روایت رو در اینجا نقل کرده. این روایت اولا خبر واحدی، به فرض که ظاهرش منافات داشته باشه، یه خبر واحدی است که موجب علم نیست و با اون روایات کثیره صحیحی که ما داریم نمیتونه، که ندا اصطلاحی عامه رو نمیتونه معارضه بکنه، ما باید کنارش بذاریم. ثانیاً این روایت از کتاب نرسی نقل شده. کتاب نرسی مختلفون فیه، شیخ صدوق به حسب اونچرا که در کتاب قاموس الرجال اونجا فرموده، شیخ صدوق فرموده استاد من به این کتاب عمل نمی کرد و کتاب ایشون مورد عمل استاد من نبود. خود صاحب قاموس الرجال میگه من خود کتاب رو در کتابخونه مرحوم واسد نعمت الله جزائری این کتاب رو به دست آوردم و این کتاب رو مطالعه کردم، دیدم چند جای این کتاب مطالبی داره که با ضرورت شیعه نمی‌سازه در این کتاب. از جمله یکی اینه که در روز عرفه از ظهر تا غروب خدا نازل میشه در عرفات و به زمین میاد و برای مرکبی سوار میشه و در اونجا توی حاجیا مثلا دور میزنه، بعد اون وقت دوباره عروج میکنه و آسمان ها میره. ایشون اونجا مراجعه بفرمایید در قاموس الرجال، اونجا مراجعه کنید، در اونجا خواستید صفحش هم ملاحظه کنید، قاموس الرجال جلد 4 صفحه 248 که کثیر از این اموری را که شیعه قبول نداره ایشون در اونجا نقل کرده که اینها موهون میکنه خود کتاب رو. توجه کردید؟ اینش یکم همینه، مسئله بداست که در اونجا فقط ایشون نقل کرده. روایات دیگه‌ای که ما داشتیم نفی میکرد بدای اصطلاحی عامه رو، همش از کتب معتبره بود. روایاتی که اثبات بدا میکرد از کتب معتبره بود، وقتی این روایت تاب مقاومت با اونها رو نداره و معرضان انه بین اصحابه. و صلی الله علی محمد و آل اطهار.